کار مزدی و سرمایه. 1. از جاهای مختلف به ما خورده گرفتند که در توضیح مناسبات اقتصادی که پایه مادی مبارزات کنونی بین طبقات و ملت‌ها را تشکیل می‌دهند کوتاهی می‌کنیم. عمدتاً تا به حال فقط وقتی به این مناسبات پرداخته ایم که اینها خودشان را قهرن به سطح کشمکش‌های سیاسی کشاندند. بیش از هر چیز لازم بود که تحول مبارزه طبقاتی را در تاریخ روزگار خودمان دنبال کنیم و به شیوهی امپریک به وسیله ماتریال تاریخی حی و حاضری که روزانه و از نو خلق می شود اثبات کنیم که با شکست و به بند کشیده شدن طبقه کارگر که در روزهای فوریه و مارس حاصل شد، مخالفان آن طبقه هم، جمهوری خواهان بورژوا در فرانسه و طبقات بورژوا و دهقان که در تمام قاره اروپا علیه حکومت مطلقه فئودالی می جنگیدند، به طور همزمان مغلوب شدند، که پیروزی جمهوری معتدل در فرانسه همزمان ناقوس سقوط کشورهایی را به صدا درآورد که به انقلاب فوریه با جنگ‌های قهرمانانه استقلال پاسخ داده بودند و بالاخره اینکه با پیروزی بر کارگران انقلابی اروپا دوباره به بردگی دوگانه قدیمش سقوط کرد، به بردگی انگلیسی روسی. کشمکش‌های جوان در پاریس، سقوط وین، تراژدی کمدی برلین در نوامبر 1848، تلاش‌های مستعصلانه لهستان، ایتالیا و مجارستان به تسلیم کشیده شدن ایرلند از سر گرسنگی، اینها وقایع اصلی بودند که طی آنها مبارزه طبقاتی اروپا بین بورژوازی و طبقه کارگر به نتایجش رسید. و از اینها اثبات کردیم که هر خیزش انقلابی، هر اندازه هم که موضوعش از مبارزه طبقاتی دور به نظر برسد، ضرورتاً باید تا زمانی که طبقه کارگر انقلابی پیروز شده باشد به شکست بیانجامد، که هر رفرم اجتماعی باید یک اوتوپی بماند تا آن زمان که انقلاب پرولتری و ضد انقلاب فئودالی علیه یکدیگر در جنگی به وسعت جهان زورآزمایی کرده باشند. در آنچه ما ارائه کردیم، همانند آنچه در واقعیت هست، بلژیک و سوئیس تصاویری تراژیک کومیک به گونه‌ای کاریکاتور مانند در یک تابلوی بزرگ تاریخی بودند. یکی دولت نمونه سلطنت بورژوایی، دیگری دولت نمونه جمهوریت بورژوایی. هر دوشان دولت‌هایی که درست به این خاطر به خود می‌بالیدند که از مبارزه طبقاتی و انقلاب اروپا فارغند. اما حالا پس از آنکه خوانندگانمان مبارزه طبقاتی سال 1848 و تحولش به چنین ابعاد عظیم سیاسی را دیدند، وقتش رسیده است که به بررسی دقیق‌تر خود آن مناسبات اقتصادی بپردازیم که مبنای وجود طبقه سرمایه‌دار و سلطه طبقاتیش و همچنین بردگی کارگران است. این موضوع را در سه بخش عمده به تفکیک ارائه می کنیم. 1. رابطه کار مزدی با سرمایه، بردگی کارگران، سلطه سرمایه دار. 2. خانه خرابی اجتناب ناپذیر طبقات متوسط بورژوا و به اصطلاح عوام طبقه متوسط تحت سیستم فعلی. 3. انقیاد تجاری و استثمار طبقات بورژوای کشورهای مختلف اروپا توسط حاکم مستبد بازار جهانی انگلستان. قصدمان این است که این را هرچه ساده تر و همه فهم تر تشریح کنیم و حتی ابتدایی ترین مفاهیم اقتصاد سیاسی را دانسته فرض نکنیم. خواستمان این است که کارگران حرفهایمان را بفهمند و به علاوه در آلمان گیجی و نادانی بسیار قابل توجهی در مورد ایده های مربوط به ساده ترین روابط اقتصادی حاکم است. از مدافعان اسم و رسم دار شرایط موجود گرفته تا معجزه‌گران سوسیالیست و نوابق سیاسی هنوز به رسمیت شناخته نشده که از شازده های قد و نیم قد آلمان تک پاره هم بیشترند. پس بحث را با پرداختن به سؤال اول ادامه می دهیم. مزد چیست؟ چطور تعیین می شود؟ اگر از چند کارگر بپرسیم مزدی که می گیرید چقدر است؟ یکی جواب می دهد من 1 شیلینگ در روز می گیرم، دیگری می گوید من 2 شیلینگ و قس الهازا. بر حسب اینکه در کدام شاخه صنعت استخدام شده اند مبالغ مختلفی پول را ذکر می کنند که از کارفرماهایشان در ازای انجام کار معینی می گیرند. مثلا برای بافتن 1 زر 40 بار یا برای حروف چینی 1 صفحه. علارغم تنوعی که در گفته هایشان هست همهشان بر سر 1 نکته توافق دارند که مزد آن مبلغ پولی است که سرمایه دار در ازای 1 مدت معین کار یا برای مقدار معینی کار پرداخت می کند. در نتیجه این طور به نظر می رسد که سرمایه دار کار آنها را با پول می خرد و اینکه آنها در ازای پول کارشان را به او می فروشند. ولی این فقط 1 تصور غلط است. آنچه آنها در واقع به سرمایه دار در ازای پول می فروشند نیروی کارشان است. این نیروی کار را سرمایه دار برای 1 روز، 1 هفته، 1 ماه و غیره می خرد و پس از آنکه آن را خرید آن را تا آخر مصرف می کند، به این طریق که کارگر را وامی دارد که در طی زمان توافق شده کار کند. با همان مبلغ پول که سرمایه دار نیروی کار آنها را خریده، مثلا با 2 شیلینگ، می توانست مقدار معینی شکر بخرد یا هر کالای دیگری را. 2 شیلینگی که با آن 20 پوند شکر خریده است قیمت 20 پوند شکر است. 2 شیلینگی که او با آن 12 ساعت استفاده از نیروی کار را خریده است قیمت 12 ساعت کار است. نیروی کار بنابراین بی کم و کاست مثل شکر 1 کالاست. اولی را با ساعت اندازه می گیرند، دومی را با ترازو. کارگران کالایشان نیروی کار را با کالای سرمایه دار با پول مبادله می کنند و علاوه بر این تعویض به نرخ معینی صورت می گیرد. اینقدر پول در ازای استفاده از این مدت نیروی کار، برای 12 ساعت بافندگی 2 شیلینگ. و این 2 شیلینگ مگر نماینده همه آن کالاهای دیگری نیست که می شود با 2 شیلینگ خرید. بنابراین در واقع کارگر کالایش را، نیروی کارش را در ازای همه انواع کالاها مبادله کرده و به علاوه طبق 1 نسبت و نرخ معین. با دادن 2 شیلینگ به او، سرمایه دار به او همینقدر گوشت، لباس، هیزم، روشنایی و غیره داده است در ازای 1 روز از کار او. 2 شیلینگ بنابراین بیانگر رابطه است که در آن نیروی کار با کالاهای دیگر مبادله می شود. ارزش مبادله نیروی کار اوست. ارزش مبادله 1 کالا که بر حسب پول برآورد شده باشد قیمت آن کالا نامیده می شود. مزد بنابراین فقط نام خاصی است برای قیمت نیروی کار که معمولاً قیمت کار خوانده می شود. نام خاصی است برای قیمت این کالای منحصر به فرد که هیچ جا جز در گوشت و خون آدمیزاد نمی شود نگهش داشت. 1 کارگر را در نظر بگیریم، مثلا 1 بافنده را. سرمایه‌دار به او دستگاه بافندگی و نخ می‌دهد. بافنده خودش را به کار می‌اندازد و نخ تبدیل به پارچه می‌شود. سرمایه‌دار پارچه را صاحب می‌شود و فرض کنیم آن را به 20 شیلینگ می‌فروشد. آیا مزد بافنده سهمی از آن پارچه، از آن 20 شیلینگ، از محصول آن کار است؟ خیر، اصلاً و ابداً. خیلی پیشتر از آن که پارچه به فروش برسد، شاید هم خیلی پیشتر از آن که پارچه تماماً بافته شده باشد، بافنده مزدش را گرفته است. پس سرمایه دار مزد او را با پولی که از آن پارچه به دست می آورد نمی پردازد، بلکه از پولی که فلحال در دست دارد پرداخت می کند. همانطور که هیچ چیز از دستگاه بافندگی و نخی که به وسیله سرمایه دار در اختیار بافنده گذاشته می شوند محصولات خودش نیستند، کالاهایی هم که در ازای مبادله کالای خودش نیروی کار دریافت می کند محصولات خودش نیستند. ممکن است کارفرما هیچ خریداری برای آن پارچه پیدا نکند، ممکن است از فروش آن پارچه حتی مزدهای پرداخت کرده اش را در نیاورد، ممکن است پارچه را با منفعت بسیار زیادی در مقایسه با دستمزدی که به بافنده داده است بفروشد، اما هیچ کدام اینها ربطی به کارگر بافنده ندارند. سرمایه‌دار با قسمتی از ثروت موجودش، با قسمتی از سرمایه‌اش نیروی کار بافنده را می‌خرد، درست به همان شیوه که با قسمت دیگری از ثروتش مواد خام، نخ و وسایل کار دستگاه بافندگی را خریده است. بعد از اینکه این خریدها را انجام داد و خرید نیروی کار لازم برای تولید پارچه هم از جمله آنهاست، او فقط با مواد خام و وسایل کاری که متعلق به خودش هستند تولید می‌کند. از آنجا که بافنده عزیز ما هم یکی از وسایل کار است و از این لحاظ فرقی با دستگاه بافندگی ندارد، سهمش در محصول یعنی در پارچه یا در قیمت محصول به هیچ وجه بیشتر از سهمی که خود دستگاه بافندگی دارد نیست. مزد بنابراین سهم کارگر در کالاهایی که توسط خودش تولید شده نیست. مزد آن بخش از کالاهای فلحال موجود است که سرمایه دار با آن مقدار معینی نیروی کار مولد می خرد. نیروی کار بنابراین یک کالاست که صاحب آن کارگر مزدی به سرمایه دار می فروشد. چرا می فروشد؟ برای اینکه زندگی کند. اما به کار انداختن نیروی کار یعنی کار، بروز فعال زندگی خود کارگر است و این فعالیت زندگی را او به شخص دیگری می فروشد تا وسایل ضروری زنده بودن را تأمین کند. فعالیت زندگیش بنابراین هیچ چیز نیست جز وسیله تأمین موجودیت خودش. او کار می کند تا بتواند زنده بماند. او خود کار را بخشی از زندگیش به حساب نمی آورد. این آن بخش از زندگیش است که باید قربانی شود. این آن کالایی است که او حراج کرده و به شخص دیگری داده. محصول فعالیتش هم بنابراین هدف فعالیتش نیست. آنچه که برای خودش تولید می کند آن ابریشمی نیست که می بافد، آن طلایی نیست که از معدن بیرون می کشد، آن قصری نیست که می سازد. آنچه که برای خودش تولید می کند مزد است و ابریشم و طلا و قصر برای او به کمیت معینی از ضروریات زندگی، شاید به یک کت پنبه‌ای، به یک سکه مسی و یا به یک آلونک مبدل می شود. و کارگری که 12 ساعت می بافد، می ریسد، مته می کند، می تراشد، می سازد، بیل می زند، سنگ می شکند، بار می کشد و غیره، آیا این 12 ساعت بافتن، رشتن، مته کردن، تراش دادن، ساختن، کندن، سنگ شکستن نزد او همچون بروز زندگی، همچون زندگی به نظر می آید؟ درست عکس این است. زندگی برای او زمانی شروع می شود که این فعالیت به پایان برسد. سر میز غذا، در میخانه، در رخت خواب. کار 12 ساعته از سوی دیگر نزد او هیچ معنایی همچون بافتن، ریسیدن، مته کردن و امثال هم ندارد، بلکه معنایش فقط کسب درآمدی است که به او امکان می دهد سر میز غذایی بنشیند، جایی در میخانه داشته باشد و بستری برای خوابیدن. اگر قصد و هدف کرم ابریشم هم از بافتن این بود که به موجودیتش همچون کرم برگخار ادامه بدهد، نمونه بی نقصی می شد از یک کارگر مزدی. نیروی کار همیشه یک کالا نبوده، کار هم همیشه کار مزدی یعنی کار آزاد نبوده. برده نیروی کارش را به برده‌دار نمی فروخت، همانطور که گاو هم کارش را به دهقان نمی فروشد. برده همراه با نیروی کارش یک باره و تماماً به صاحبش فروخته می شد. او کالایی است که می تواند از دست صاحبی به دست صاحب دیگر برود. او خودش یک کالاست، ولی نیروی کار کالای او نیست. رعیت تنها بخشی از نیروی کارش را می فروشد. او از صاحب زمین مزدی نمی گیرد. در واقع این صاحب زمین است که از او باج می گیرد. رعیت به زمین تعلق دارد و ثمرات آن را به صاحب زمین تحویل می دهد. کارگر آزاد از سوی دیگر همان خودش را می فروشد و آن هم تکه تکه. او هر روز مثل روزهای دیگر 8، 10، 12، 15 ساعت از زندگیش را حراج می کند و به هر کس که بیشتر می دهد می فروشد. به صاحب مواد خام، ابزار و وسایل معیشت، یعنی به سرمایه دار. کارگر نه به صاحبی تعلق دارد نه به زمینی، بلکه 8، 10، 12، 15 ساعت از زندگی روزانش متعلق به هر کسی است که آنها را می خرد. کارگر سرمایه داری را که خودش را به او فروخته است هر وقت که بخواهد ترک می کند و سرمایه دار هم او را هر وقت که مناسب بداند، به محض اینکه دیگر به دردش نخورد یا به کارش نیاید، بیرون می اندازد. ولی کارگر که تنها منبع درآمدش فروش نیروی کار است، نمی تواند کل طبقه خریداران یعنی طبقه سرمایه دار را ترک کند، مگر آنکه قید وجود خودش را زده باشد. او به این یا به آن سرمایه دار تعلق ندارد، بلکه متعلق به طبقه سرمایه دار است و برای او پیدا کردن آن کس که می خواهد، یعنی پیدا کردن یک خریدار در بین این طبقه سرمایه دار. قبل از ورود به بررسی دقیق تر رابطه سرمایه با کار مزدی، اجمالاً با عام‌ترین شرایطی که در تعیین مزدها مطرح می شوند آشنا می شویم. مزد همانطور که دیدیم قیمت یک کالای مشخص یعنی نیروی کار است. مزدها بنابراین توسط همان قوانینی که قیمت هر جنس دیگری را تعیین می کنند تعیین می شود. پس سؤال این است، قیمت یک کالا چطور تعیین می شود؟